الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه شریف. من یک نکته رو می‌خواستم عرض کنم. روز گذشته سالگرد حادثه طبس بود. این روزها لابد دوستان در تلویزیون برنامه‌هایی که تهیه شده برای این حادثه رو دیدن. این حادثه که در زمان خودش برای کسانی که در اون زمان بودن نشانه‌ای بود از قدرت الهی و واقعاً معجزه‌ای بود که خداوند تبارک و تعالی به مردم نشون داد، مردمی که به لحاظ امکانات، به لحاظ وضعیتی که در اون زمان بود در شرایط سختی بودند و واقعا در قبال اون توطئه‌ای که طراحی شده بود چندان توان مقابله نداشتند. خداوند تبارک و تعالی این توطئه رو نقش بر آب کرد و اون همه طراحی هایی رو که امریکایی ها کرده بودن، نیروهای خاصی که استفاده کرده بودن، ابزارها و تجهیزاتی که به کار گرفته بودن، همه اونها از بین رفت. و خب این مصدری بود در اون زمان برای کسانی که درگیر بودن با مسائل انقلاب، که به مفاهیم انقلاب، ارزش‌های انقلاب بیشتر توجه پیدا بکنند و به حقانیت انقلاب بیشتر اعتقاد پیدا بکنند. و خداوند تبارک و تعالی واقعاً بعد از انقلاب اسلامی و در طول انقلاب اسلامی، حالا برای کسانی که از قبل از انقلاب بودند و بعد شرایط انقلاب رو دیدن، معجزات فراوانی رو نشون داد در روزگار معاصر که اگر کسی بصیرت داشته باشه میتواند در این تاریخ پرفراز و نشیبی که بعد از انقلاب ما با اون مواجه بودیم دست قدرت الهی رو به عیان ببینه. البته متاسفانه در روزگار ما اون بحرانی که امام رضوان الله تعالی علیه خیلی از ابتدا نسبت به اون تحذیر می کردن و بعد از همین حادثه طبس هم وقتی صحبت کردن باز همون نکته رو تأکید کردن، اون بحران متاسفانه پیدا شده. امام تو اونجا بعد از حادثه طبس و اشاره به قدرت الهی و اینکه خداوند تبارک و تعالی چگونه این توطئه رو نقش بر آب کرد، می فرمان اونجا که تا وقتی شما اعتقاد به معنویت، اعتقاد به امور اخروی و توجه به خداوند تبارک و تعالی و اینکه او همه عالم رو داره اداره میکنه و همه چیز از اوست رو بهش توجه داشته باشید، بیمه هستید، خطری نیست برای شما. اما اگر خدایی نکرده از این مفاهیم فاصله بگیرید، اون موقع است که خطر برای شما پیدا میشه. متاسفانه یکی از بحران‌هایی که ما امروز باهاش مواجه هستیم همین دور شدنی است که حالا با توجه یا بی توجه نسبت به معنویات داره اتفاق می‌افته و اکتفاء به بعضی ظواهر، که متاسفانه بحران و مشکلی است که در جوامع این چنینی باش مواجه می‌شیم که بالاخره چون ظاهرسازی باعث میشه که شخص اعتبار پیدا بکنه، کم کم ظاهرسازها میدانشون توسعه پیدا میکنه. هرچند به تعبیر مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه مقابل خدا نمیشه بازیگری کرد، اما مقابل خلق خدا بازیگری ممکنه. و البته اگر بازیگری نباشه، واقعیت باشه، در اون صورت قدرت‌های واقعی به کمک ما خواهد آمد، همچنان که در طول تاریخ بعد از انقلاب ما بارها و بارها شاهد این واقعیت بودیم. ولی اگر واقع نمایی باشه و واقعیتی نباشه، اون موقع است که اون قدرت‌های واقعی هم به امداد ما نخواهد آمد و ما که گرفتار غرور شدیم که امام رضوان الله علیه همیشه نسبت به این نکته تذکر می دادن. هر وقت موفقیتی پیدا می شد، چه در جنگ چه در صحنه دیگری، اولین چیزی که امام رضوان الله علیه می فرمودن این بود که مغرور نشوید، اینها همه از ناحیه خداست. این برای این بود که بعضی ها فکر نکنن که خودشون کاری دارن انجام می دن و این غرور باعث نشه که جلوی برکات الهی گرفته بشه. امیدوارم انشاءالله حالا این حادثه طبس که یادگاری است در تاریخ انقلاب اسلامی از قدرت الهی و معجزه الهی، فرصتی باشه باز برای توجه بیشتر به واقعیت‌ها و دست برداشتن از بعضی از این نمایش‌ها و ظاهرسازی‌هایی که متأسفانه این روزها خیلی بازارش داغ شده. البته من یک نکته هم میخوام عرض کنم راجع به توسعه برخی خرافه ها که زمینه اعتقادات واقعی و زمینه معنویت واقعی رو از بین میبره، که این نکته رو انشالله در ابتدای بحث فقه بهش اشاره خواهم کرد و به همین مقدار حالا برای این بحث اکتفا میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که اشاره کردیم، ما در مبادی تصدیقی علم اصول، ابتدا از مبادی مشترک تصدیقی که در تمام مسائل علم اصول میتواند تأثیر بگذاره بحث خواهیم کرد. اولین بحثی که به اون پرداختیم بحث ثبات و تغییر در دین بود که گفتیم این بحث در آثار متعارف اصولی بهش پرداخته نشده. اشاره کردیم که خود این بحث چه تأثیری در علم اصول داره، چه تأثیری در نگرش فقیه یا اصولی ما داره. اگر ما دین رو صرفاً مجموعه از عقاید، شریعت و اخلاق بدانیم و در حوزه شریعت باورمون این باشه که فقط احکام جهان شمول ثابت وجود داره، رویکرد ما نسبت به مسائل فقهی به یک شکل خواهد بود، و اگر بپذیریم که در حوزه فقه عناصر دیگری غیر از احکام یا به تعبیری حقوق وجود داره و بپذیریم که این احکام میتواند ثابت باشه یا جهان شمول و میتواند متغیر باشه یا موقعیتی، اینجاست که نگرش فقیه ما و رویکرد فقیه ما متفاوت میشه، دایره فقاهت او تغییر خواهد کرد و به تبع دایره حجتی که ما برای فقیه جستجو میکنیم در علم اصول هم تغییر میکنیم. با این مقدمه گفتیم که ما مباحث این که جنبه مقدماتی داره برای اجتهاد و مقدمه نزدیک اجتهاد هست رو تحت عنوان مبانی کلامی اجتهاد سامان دادیم و اشاره کردیم که بحث‌های مبانی کلامی اجتهاد نسبتش با علم کلام متعارف نسبت عام و خاص من وجهه، و حتی در نقاط اشتراک هم رویکرد مباحث مبانی کلامی اجتهاد با رویکرد کلام متعارف متفاوته، که مثال اسمت رو هم اشاره کردیم که در کلام متعارف به عنوان صفتی برای پیامبر یا امام علیهم السلام مطرح میشه، اما در مباحث مبانی کلامی اجتهاد به عنوان مبنایی برای حجیت قول و فعل اون بزرگواران.
صحبات تغییر در دین، حالا دارم خلاص میگه این حالا کتاب مبانی کلامی اجتهاد یا همون مکتب و نظام اقتصادی اسلام زیادم حالا جستجو کردیم. این بحث صحبات تغییر روشن نیست برای ما. کل اینجاها دو مثال رو فقط من به نفع احتمال برای احکام موقعیتی مطرح شده، مثلا همین دو مثال رو من به نفع احتمال که حالا ببینیم این هست یا نیست، همون بحث مجسمه سازی و بحث به اعتراف اندرماسنی دقیقا بندی تو ذهنم نیست که اینجا مثال دیگه به عنوان حکم متغیر یا موقعیتی مطرح شده باشه. این از اول برای ما روشن نیست که ثبات و تغییر اینها ارتباطشون، یا مثلا حالا مثال های بیشتر در مورد متغیر و موقعیتی رو اگه بفرمایید.
بله حالا انشالله. ما برای مقدمه بحث وارد شدیم در بحثی که قبلا پرداخته بودیم، دین نفس الامری و دین مرسل رو توضیح بدیم که دین نفس الامری رو جلسه قبل باز دوباره توضیح دادیم. گفتیم خداوندی که انسان رو خلق کرد با یک هدفی این کار رو انجام داد، توضیح دادیم معنای هدف و غایت رو در مورد خدا، و خدایی که انسان رو خلق کرد میدانست که این انسان چگونه به اون هدف میرسه، بنابراین مسیری که انسان رو از اون مبدع به اون منتها میرسون برای خداوند معلوم بود. و گفتیم ما به این میگیم دین نفس الامری، یک واقعیتی است ورای انسان. قبل از خلقت انسان همین واقعیت در مرحله علم ربوبی وجود داشته و یک حقیقتی است که تابع شرایط و موقعیت نیست، در همه شرایط و موقعیت ها به یک نحوه داستانی است مرتبط با حقیقت انسان و غایتی که برای خلقت این حقیقت وجود داره. البته یک نکته ای رو در انتهای این بحث دین نفس الامری من اشاره کردم که این نکته رو هم در لابلای بحث ها شاید گفته باشم در بحث های قبلی، و اون این که خداوند تبارک و تعالی برای اینکه انسان بتواند راه خودش رو پیدا بکنه، همین مسیر رو پیدا بکنه، در انسان قدرت‌های توانایی‌های رو قرار داده، به انسان عقل داده که عقل میتواند بخشی از اون دین نفس الامری رو کشف بکنه. این قدرت و توان رو داره که بخشی از حقایق عالم از جمله حقایق مربوط به اون دین نفس الامری رو کشف بکنه. در انسان فطرت قرار داده که فطرت یک نوع کششه، گرایشه، غیر از عقله. عقل یک بینشه، یک در واقع آگاهیست، ظرفیتی برای یک آگاهیست، اما فطرت یک کششه. در انسان خداوند تبارک و تعالی فطرت رو قرار داده، یعنی اینطور نیست که انسان کشش به معنویات نداشته باشه، خونسا باشه نسبت به معنویات، اینطور نیست. یعنی انسانی که از یک طرف به دلیل، حالا این بحثش دیگه بحث فلسفی است نمیخوایم وارد بشیم، به دلیل ارتباطش با عالم ماده گرایش داره به تعبیر فلسفی به طبیعت، و از طرف دیگه به دلیل داشتن روح که یک امر غیر مادی است گرایش داره در واقع به معنویات، اینطور نیست که انسان میان این طبیعت و اون معنویت خونسا قرار گرفته باشه، یعنی کششش به سمت هیچ کدام از اینها نباشه. خداوند در انسان فطرت رو قرار داده، این فطرت گرایش به معنویات رو در انسان ایجاد میکنه، عاملی است که زمینه هدایت رو در انسان فراهم میکنه. انسان هر چقدر هم در طبیعت غرق بشه، تا وقتی اون فطرتش زنده است که اون فطرت هم به این راحتی از بین نمیره، تا وقتی اون فطرتش هست همچنان اون گرایش به معنویت وجود داره. و به همین دلیل ما در طول تاریخ بارها و بارها دیدیم و در دوران انقلاب اسلامی هم این رو به چشم خودمون دیدیم که چقدر آدمهایی که احتمال هم ما نمیدادیم که روزی هدایت بشن، اینها تبدیل شدن به چه انسانهای برجسته‌ای که برخی از اونها رو همه شما امروز میشناسید به عنوان شخصیت‌های برجسته انقلاب مطرحند. حالا برخی از اونها از شهدای بزرگ تاریخ انقلاب ما هستند که اینها، برخی از اینها که برخی از اینها البته سوابقشون شاید طوری بود که کسی فکر نمی‌کرد که اینا به چنین موقعیتی برسن، اما اون فطرت الهی زمینه شد برای اینکه اینها تحول پیدا بکنند و بعدها بتوانند به این جایگاه بالای معنوی هم برسند. این خداوند تبارک و تعالی این قدرت ها رو در انسان قرار داده، یعنی اینجور نیست که انسانی که آفریده رها کرده باشه او رو که خودش بره حالا یه جوری به یک زحمتی راه رو پیدا کنه. خیر، به او عقل داده، به او فطرت داده، اما در این حال، این مقدمه رو من این قسمت گفتم برای این بخش دین مرسل، که علارغم این که خدا به انسان عقل داده و عقل میتواند بخشی از دین نفس الامری رو کشف بکنه، علارغم این که خدا به انسان فطرت داده که گرایش داشته باشه به اون، این عقل و فطرت میتونه به انسان کمک بکنه تا حدی راه رو پیدا کنه، با این همه خداوند تبارک به تعالی اکتفا نکرده به این، تفضل کرده، نعمت خاصی بر اختیار انسانها قرار داده و آمده انبیا علیهم السلام رو فرستاده، شخصیت‌های خاصی از بین بشر که در این حال که بشرن، همونطوری که در مورد نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم خود قرآن فرمود قل انما انا بشر مثلکم، در این حال که اینها بشرن اما این خصوصیتی دارن که یوها الی، اینها خصوصیتشون اینه که به اینها وحی میشه. وحی یک باب خاصی از معرفته که بر آدمهای خاصی گشوده شده، این برای همه نیست، برای افراد خاصی است با خصوصیت‌هایی که داشتن توانستن به این موقعیت برسن که از وحی برخوردار بشن. این وحی الهی در واقع دریچه است، روزنه است به سوی اون دین نفس الامری که از روزنه این وحی، از طریق این وحی انبیا علیهم السلام در واقع اطلاع پیدا میکنن، آگاه میشن از اون دین نفس الامری. البته ما اینجا این نکته رو هم باید حتما توجه داشته باشیم که اینکه انبیا علیهم السلام اطلاع پیدا می کنند به اون حقایقی که در اون دین نفس الامری هست و اون رو برای ما بیان می کنند، اینطور نیست که اون حقایقی که توسط انبیا بیان می شه همش از قبیل مطالبی باشه که از دسترس عقل ما خارجه. اینطور نیست، بخشش اینطوره، یعنی مطالبی است که شاید عقل ما هیچ راهی برای درک اونها نداره، اما همه مطالبی که انبیا علیهم السلام از طریق وحی آگاه از اون میشن، اطلاع به اون پیدا میکنن و مأموریت پیدا میکنن برای بشر بیان کنن، این چنین نیست. برخی از اون چیزهایی که اونها اطلاع ازش پیدا میکنن و برای بشر بیان میکنن قابل درک به واسطه عقل هم هست، اما خداوند تبارک و تعالی این امکان رو فراهم کرده که اینها از طریق وحی برای انبیا معلوم بشه و از طریق وحی در اختیار انسانها قرار بگیره. چرا؟ چون مثلا دستیابی به اونها زمان طولانی رو میطلبیده. اگر انسان میخواسته از طریق عقل خودش این مفاهیم رو درک کنه شاید قرنها هم نمیتوانسته به اونها برسه. خدا برای تسهیل امر بندگان، برای تسهیل امر انسان آمده این مطالب را از طریق انبیا و از روزنه وحی در اختیار انسان قرار داده تا انسان زودتر بتونه به این مطالب برسه. بعضی از این چیزهایی که عقل میتونه درک بکنه، چون در عقل احتمال خطا وجود داره، البته در فلسفه گفته میشود که عقل به ما هو و عقل هرگز اشتباه نمیکنه. اگر خطایی برای عقل رخ میده هنگامی است که سایر قوای ادراکی که محدوده ادراکی اونها محدوده عقل نیست وارد محدوده عقل میشن و در واقع در کار عقل فضولی میکنن، دخالت میکنن، اونجاست که عقل خطا میکنه. اما به هر تقدیر انسان خطا میکنه، حالا چه منشأ این خطا دخالت قوای ادراکی در محدوده ای باشه که از توان ادراک اون خارجن، چه خود عقل خطا کنه، ما فعلا به این جهتش کاری نداریم. به عنوان یک واقعیت میدانیم که عقل خطا میکنه، اینطور نیست که عقل اشتباه نکنه، حالا یا به دلیل دخالت قوای دیگه یا به دلیل ضعف خودش عقل خطا میکنه. و این خطاهای عقلی گاهی از اوقات منشأ اختلافات میشه بین عقلا، دیدگاه‌های متفاوت پیدا میشه که در بین این دیدگاه‌ها همه نمیتونن صحیح باشن، لااقل بعضی از اینها اشتباه هستن. خداوند تبارک و تعالی برای کاهش این اختلافات و باز برای تسهیل امر عقل بعضی از این مطالبی رو که عقل میتونسته درک کنه اما زمینه خطای زیاد در اونها داشته یا محل اختلاف بوده در بین عقلا، اونها رو هم توسط انبیا علیهم السلام از طریق وحی برای ما فرستاده تا ما بتوانیم به اونها دست پیدا کنیم و به این طریق بتوانیم زودتر به نتیجه برسیم و اون راهی رو که باید طی کنیم و به منتهای مطلوبی که برای اون خلق شدیم برسیم، بتوانیم سریعتر به اون راه دست پیدا کنیم. برخی از اون چیزهایی که در یک دین مرسل، در یک دینی که توسط یک نبی از طریق وحی عرضه میشه، ممکن است در روزگار خود اون و نبی قابل درک نبوده برای انسانها، یعنی خود اونها نمیتونستن اون حقایقی رو که اون وحی داره بیان میکنه همه اون حقیقت رو درک کنن و بعدها در واقع ظرفیت و زمینه درکش فراهم میشده. ممکن هم هست که در زمان خود پیغمبر قابل درک بوده، اما عرض کردم محل اختلاف بوده، اون رو پیامبری که از طریق وحی علم به این مطالب پیدا کرده عرضه کرده تا این اختلافات کاهش پیدا بکنه و در واقع زمینه یافتن راه صحیح سریعتر فراهم بشه. و البته ممکنه گاهی از اوقات مطالبی رو انبیا بیان بکنن که نه اختلافیه نه درکش خیلی سخت بوده برای بشر، بلکه بشر به راحتی میتونسته درک کنه و کمتر هم محل اختلاف بوده. در این حال انبیا علیهم السلام این رو بیان کردن. به چه دلیل این رو بیان کردن؟ به این دلیل که میخواستن در واقع فطرت انسانها رو متوجه این امری بکنن که اگر انسانها به فطرت خودشون برمیگشتن میتونستن این رو درک کنن. ارجاعاتی که ما در قرآن داریم نسبت به مسئله توحید از این قبیله که خداوند تبارک و تعالی در صدد نیست که به مردم بگه برهان اقامه کنه، دلیل بیاره بر اینکه خدایی هست و اون خدا یگانه است. بیشتر ارجاع به فطرت انسان هاست که مثلا اگر آلهه وجود داشت لفسدتا، اگر قرار بود که خدایان باشند در این صورت فاسد میشد آسمان و زمین. اینطور نبود که این نظم، این وضعیتی که شما شاهدید وجود داشته باشه. این در واقع یک ارجاع به فطرت انسان که تو نگاه کن به اطرافت، این عالمی که با این نظم میبینی نمیتواند فاقد ناظم باشه و اون ناظم نمیتواند غیر واحد باشه، نمیتواند متعدد باشه، که اگر بود دیدگاه‌های مختلف اونها منشأ اختلاف و بی‌نظمی در این عالم می‌شد. بنابراین با ارجاع دادن به در واقع یک نکته‌ای که انسان می‌تونست خودش اگر توجه می‌کرد از اون نکته این مطلب رو کشف کنه، خداوند تبارک و تعالی خواسته فطرت انسان رو بیدار کنه. فطرت انسان فطرت توحیدی است، فطرت انسان فطرت خداجوست، همونطور که خود قرآن بیان می‌کنه. این فطرت رو خداوند تبارک و تعالی گاهی با بیان این مفاهیمی که عرض کردم نه به اون معنا اختلافی هست، یعنی توجه اگر کسی بکنه اختلاف نمی کنه، و نه به اون معنا صعوبت در درک برای اونها وجود داره، اگر کسی توجه بکنه به راحتی اونها رو درک می کنه. در این حال خداوند تبارک و تعالی این رو در ممکن است در یک دین مرسل بیان بکنه. البته من یک نکته ای رو در لابلای بحث، چه در گذشته چه دیروز چه امروز، عرض کردم که برخی از دوستان سوال می کردن. خوب دقت کنید، ما وقتی میگیم عناصر دینی، ما وقتی میگیم مثلا اون چی که در دین مرسل آمده، مقصود ما از عناصر دینی یا اون چی که در دین مرسل آمده، یعنی همه اون چه که از طریق اون روزنه وحی و یا شاخه های منشعب از اون، که مثلا علم لدنی باشه که امامان معصوم ما علیهم السلام دارن، به بشر رسیده. چه این مطالب راجع به واقعیت های هستی باشه، چه این مطالب مربوط به امور اعتباری، اعتبارات شرعی باشه، فرقی نمی کنه. یعنی اگر در قرآن یک مطلبی راجع به آسمان و زمین هست، این یک عنصر دینی است از نظر ما. چیزی است که خداوند تبارک و تعالی از طریق وحی برای نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم عرضه کرده. حضرت این رو از طریق وحی به دست آورده. ولو اینکه این مطلب واقعیت تکوینی باشه، ولو اینکه این یک مطلبی باشه که مثلا علم تجربی هم بتواند به اون واقعیت دست پیدا بکنه، اما اون طریقی که پیامبر علم به این مطلب پیدا کرده طریق متعارف تجربی بشری نبوده، او از طریق وحی این رو به دست آورده. ولو واقعیتی که به دست آورده یک واقعیتی باشه که فرض کنید با تجربه هم ما بتوانیم به اون برسیم. بنابراین ما که میگیم عناصر دینی، هر چرا که در لسان معصومین علیهم السلام از طریق علم الهی اونها کشف شده و به ما عرضه شده رو شامل میشه. اگر یک امامی، خود امام، من با قطع نظر از حالا روایت رو اینا میگم، من خدمت امام معصوم علیه السلام برسم، حضرت بفرماد مثلا گلابی فلان خاصیت رو داره، ما این مطلب رو عنصر دینی تلقی میکنیم، ولو این که اون خاصیت گلابی از طریق فرض کنید تجربه هم امروز قابل اثبات باشه. اما این مطلب که در لسان معصوم علیه السلام به استناد دانش الهی او آمد، این رو ما بهش میگیم عنصر دینی. عنصر دینی که ما میگیم نه اینکه فقط عناصری که به اعتبارات دینی مربوط باشه، نه، این اعم از اعتبارات دینی است. هر چه که در دین وارد شده، چه راجع به واقعیات تکوینی، چه راجع به ویژگی های خداوند، ملائکه، که اینا هم جز واقعیت های تکوینی است که خارج از دایره تجربه است، بخشی از واقعیت هایی که در عالم ماده است در دایره تجربه قرار داره، بخشش خارج از دایره تجربه است، چه حتی در حوزه فرض کنید ریاضیات. یعنی حالا بعضی ها این رو میگن که اگه مثلا خدا یه فرموده بود یا مثلا ائمه بفرمان دو تا چهار تا، این میشود مثلا چیز. بله، اگر علمشون مستند باشه به اون علم الهی، نه اینکه از علم عادی خودشون استفاده کنن، مثل بقیه آدم ها که از علم عادی خودشون هم استفاده میکنن، اون بحث دیگه است. اگر از علم الهی خودشون استفاده کنن، یعنی یه چیزیست که به صورت عادی نمیشده اون زمان دست پیدا کنن، ولی اینکه امروز ما میتونیم اطلاع پیدا کنیم، اما اون زمان امکان چنین اطلاع عادی وجود نداشته باشه، ما این رو عنصر دینی میدونیم. البته در حوزه مفاهیمی که اونها حتی با علم عادی خودشون هم بیان کنن، ما اسمت اونها رو قبول داریم، چون حالا تو بحث اسمت ما معتقدیم اونها معصومن در مطلق اونچه که نسبت به مطالب عرضه میکنن، چه در حوزه مفاهیم دینی، چه در حوزه مفاهیم واقعی و حقایق عالم، هر چه که بگویند اونها معصومن، اشتباه نمیکنن، عمدن خلاف واقع بیان نمی کنن. اون اسمت ائمه علیهم السلام یا اسمت پیغمبر رو ما محدود در یک دائره خاص نمی دانیم، که حالا یه بحثیست تو بحث اسمت مطرح ما در جای خودش هم بحثش کردیم. علی حال دین مرسل، بنابراین خوب دقت کنید، دین مرسل اون بخشی از دین نفس الامریست که از روزنه وحی برای یک پیامبری روشن میشه، او اطلاع از اون پیدا میکنه و اون رو عرضه میکنه به مردم، به عنوان اینکه مسئولیت داره این پیامی رو که گرفته به مردم برسانه، به مردم عرضه میکنه. ما همچنان که معتقدیم، البته این بحثاش دیگه بحثاییست که حالا ما ازش میگذریم، که خود پیامبران معصوم بودن، معتقدیم که طریقی که از اون طریق در واقع اطلاع پیدا می کردن از دین نفس الامری که ما بهش میگیم وحی، اون طریق هم خودش طریق معصومی است. یعنی خود اون طریق خطا درش وجود نداره. این طور نیست که مثل برخی از طرقی که ما از اون طرق علم پیدا می کنیم گرفتار خطا بشه. که حالا من اینجا اشاره کردم که اون داستانی که افسانه قرانیق که در واقع در روایات اهل سنت وارد شده و منشأ کتاب آیات شیطانی سلمان رشدیه، در واقع تردیدی نسبت به اسمت خود وحی، نه اسمت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. در واقع اون داستان قرانیق ادعاش اینه که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم براش وحی می آمد، شیطان در موردی که حالا اون داستان نقل میکنه آمد و دخالت کرد در این وحی و یک چیزهای غیر اونچرا که وحی شده بود رو هم قاطی این کرد و به پیغمبر رسوند. یعنی وقتی حالا مثلا مثل یک پیامی، من اینجا مثال زدم، مثل یک پیامی که مثلا فرض کنید از یک فرستندهی فرستاده میشه و به یک گیرندهی میرسه و اون گیرنده اون رو دریافت میکنه، فرض کنید و در میانه راه انتقال این پیام یک عامل پارازیتی بیاد و این پیام رو یه چیز دیگر رو واردش کنه. ادعای افسانه قرانیق اینه که وقتی وحی داشت میشد، یعنی پیامی از سوی خدا برای پیغمبر داشت میرسید، شیطان این وسط آمد و اون الفاظ قرانیق کذا رو آورد توی اون کلماتی که پیغمبر داشت اونها رو به گوشش، البته اون گوشی که برای ما استفاده از اون ممکن نیست، اون به گوش پیغمبر آمد که پیغمبر اینها رو هم شنید، این الفاظ و این کلمات رو هم در کنار اون آیاتی که از سوی خداوند تبارک و تعالی می آمد شنید. که این مبناش این است که خود وحی در واقع معصوم نیست. که حالا باز در جای خودش ما بحث می کنیم که وحی خودش طریق معصومه. بنابراین در دین مرسل خوب دقت کنید، هیچ خطایی نیست. یعنی دین مرسل نه در ناحیه خود رسول و نه در ناحیه وسیله و رابطه‌ای که بین رسول و اون مرسل وجود داره، یعنی خداوند تبارک و تعالی که وحی باشه، هیچ خطایی وجود نداره. اون چه که کشف شده است از طریق وحی برای یک پیامبر کاملا مطابق است با واقع، یعنی خود واقعیت دین نفس الامری همون گونه که هست بر اون پیامبر مکشوف میشه. البته معنای این جمله این نیست که تمام انبیا به تمام دین مرسل علم داشتن، این معناش این نیست. این معناش این است که اون مقداری که هر پیامبری از دین مرسل میدانست از طریق وحی، اون مقدار مطابق با واقع بود، هیچ خطایی در اون مقدار نداشت. حالا ممکنه پیامبران اطلاعشون نسبت به دین نفس الامری متفاوت باشه. این که من میگم ممکنه، برای اینکه بعضیا ممکنه ظرفیتشون کم باشه، الان مریض شن، که مثلا فکر کنن همه انبیا در یک مرتبه بودن، نه این نیست. انبیا تفاوت مرتبه داشتن، این تفاوت مرتبه باعث تفاوت معرفت میشه، اینا با هم تفاوت داشتن. حالا این تفاوت دانش که ما میگیم نسبت به اون دین نفس الامری میتونه اینجوری، حالا برای ما البته بیان این مطالب، چون ما خودمون اهل این مطالب که نیستیم، کسی که اهل مطالب ماورایی نباشه بیانش و توضیح مطلب براش مشکل میشه. این مثال که میزنن، میگن مثلا بچه‌ای که در شکم مادره، اگر یک کسی بخواد عوالم بیرون شکم مادر رو برای این توضیح بده، مثلا بگه اینجا میوه وجود داره، میوه ها چه رنگی دارن، چه بویی دارن، چه طعمی دارن، اینو به چه زبانی برای این بچه با اون فهمی که اون بچه در مرتبه جنینی داره میشه گفت؟ حالا این که ما میگیم هم در همین حده، در حد فهم مرتبه جنینی ماست. این حقیقتی که اون دین نفس الامری داره، انبیا از طریق وحی به اون حقیقت میرسند، که حالا یه بحثی دارند عرفا و فلاسفه که وحی نزول پیدا میکنه یا این روح پیامبر است که صعود پیدا میکنه، اینه که میره بالا یا اونه که میاد پایین. حالا با قطع نظر از این بحث، پیامبری که در واقع اون دین نفس الامری رو میبینه، ممکنه یه پیامبری، حالا این تعبیر رو من عرض میکنم، ممکنه یه پیامبری این دین نفس الامری رو میبینه، اون نقاط برجسته و مهم و کلانش رو میبینه، اما جزئیات رو نمیتونه ببینه. مثل کسی که از دور نگاه میکنه، میبینه، اون چه که میبینه همون چیزیست که اون یکی دیگه که داره از نزدیک نگاه میکنه میبینه. هر دوشون به یه چیز نگاه میکنن، اما اونی که از نزدیک نگاه میکنه جزئیات رو ممکنه ببینه، که اینی که از دور نگاه میکنه اون جزئیات رو نمیبینه. اختلاف مراتب انبیا نسبت به اون حقیقت واقعی دین نفس الامری شبیه فواصل متفاوتی است که ما نسبت به یک شیئی در عالم ماده داریم. یک کسی نیم متریش واسطه نگاه میکنه، یک کسی 100 متری، یک کسی 1 کیلومتری، یک کسی مثلا 10 کیلومتری، همه دارن این قله رو میبینن، اما اونی که در 1 متری واسطه یه چیزایی میبینه از این، که اونی که مثلا در 10 کیلومتری ایستاده اون رو نمیبینه. بنابراین خود مدرکات انبیا، اون چی که به وحی در اختیارشون قرار میگیره، احیانا متفاوته، غیر از ظرفیت مخاطبین که اون هم باز تفاوت پیدا میکنه، که همین امر باعث تفاوتی میشه که ما در ادیان مرسل با اون مواجه هستیم. حالا دنبالش انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.